بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 265 تا 269. شما کلید که میزنی چراغ‌ها روشن میشه، این روشن شدن یا نشدن هم به نیت و انگیزه شما هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. چه انگیزه شما الهی باشه چه شیطانی باشه فرقی نمیکنه، کلید بزنی اتفاقی که باید میفته. انفاق مثل کلید زدنه. کسی که انفاق میکنه با هر انگیزه ای، اون اتفاقی که باید بیفته میفته و اون هم بارش باران رحمت الهی است. با این تفاوت که اگر آدمی انفاق رو برای خدا انجام بده، این بارش، این باران مایه رشد او خواهد بود، و اگر برای غیر خدا باشه، همین باران، همین بارش مایه خسرو، خسارت و زیان او خواهد بود. در اینجا تمثیل قرآن کریم خیلی تماشایی است. قرآن کریم کسی رو که برای غیر خدا و برای ریا انفاق میکنه به خاک تشبیه میکنه، خاکی که درون اون بذره و بر روی یک تخت سنگ صاف قرار داره که با باریدن باران همه اون چرا که بر روی سنگ هست شسته و زدوده میشه و اون چه که میمانه سنگ هست و دیگر هیچ. در نتیجه نه رشدی نه رویشی هیچ اتفاق نمیفته. اما کسی که برای خدا دست به جیب شد و انفاق کرد به یک باغ تشبیه میکنه، اون هم باقی بالای تپه. یک چنین باقی وقتی که باران میباره زمین اون آب رو به پایین میکشه، ریشه های اون درختان باغ هم آب رو به بالا میکشن، در نتیجه سبز و خرم خواهند شد و طبیعتاً اون آب های زائد و زیادی هم از اطراف جاری میشن، نه پای درخت ها از طرفی گل و لجن میشه و از طرفی هم دامنه اون تپه سبز و خرم خواهد شد. میگه کسانی که برای خدا انفاق میکنن مسئله یک چنین باقی رو دارن، باقی بالای تپه. جالبه، نمیگه باقی در ته دره یا باقی در دل دشتی، میگه باقی بالای تپه. هم باغ بودنش زیباست هم تپه بودنش. میخواد بگه انفاق آدمو بالا میبره و انفاق آدمو باغ میکنه، چون شما با انفاق خودت موجبات خرمی و سرسبزی و تراوت و شادابی دیگران رو فراهم کردی. بنابراین انفاق کننده‌ای که برای خدا انفاق میکنه مثال باغی رو داره بر بلندی، بر بلندا. حالا شما دیگه نتیجه بگیر، کسی که اهل انفاق نباشه، بخیل باشه، مثال دره رو داره، مثال کویر رو داره. آیه مورد بحث به یک چنین باغ زیبا و تماشایی اشاره داره. و مثل الذین ينفقون، مثال کسانی که انفاق میکنند، میبخشند، اموالهم، دارایی های خودشان را، از جیب خلیفه نمیبخشند، از داشته های خودشون، از درآمد های خودشون بذل و بخشش میکنند، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء از ریشه بقی، بقی یعنی طلب، ابتغاء یعنی طلب شدید، مرضات یعنی رضا، یعنی خوشنودی. میگه حکایت کسانی که انفاق میکنن اموال خودشون رو، اون هم در طلب شدید رضایت خدا، یعنی شدیداً به دنبال جلب رضایت حقند، همین، و تثبیتن من انفسهم، تثبیت یعنی استوار داشتن، انگیزه‌ای ندارن جز این که جاپای خودشون رو در پیشگاه خداوند محکم کنند. که مثل حبتن به ربوته، حب برس کردیم یعنی یک دانه، یک بذر، ربوه یعنی قسمت‌های مرتفع زمین مثل تپه، یعنی بلندا، بلندی. مثال چنین کسانی مثال باقی است بر بالای یک بلندی، بالای یک تپه. چه تشبیه زیبایی! ببینید، یک وقت یک باغ ته دره است، چندان جمالی نداره، یا حتی در دل یک دشته، جلوه چندانی نداره، ولی یک وقت یک باغ بالای یک کوه، بالای یک تپه است، خیلی زیبا و تماشایی است. دیگران که باغی که در دشت باشه، چشمانش به چاهه، یعنی به قسمت‌های فروتر از خودش، پایین‌تر از خودش. اما باقی که بر بلندی است، باقی که بالای تپه است، چشمش به آسمانه، به باران که حتی از آب چشمم گواراتر و خوشتره. و دیگه اینکه چون این باقی کاملا در امن و امانه و در معرض تخریب سیل و سیلاب ها قرار نمیگیره و برخوردار میشه از باران های تند، دان درشت، و طبیعتا ثمرات اون هم دوچندان خواهد شد. و اگه باران درشت دانه ای هم بر اون نباره، رطوبت هوا و شبنم و نم باران برای به بار نشستنش کافیه. به همین خاطر در ادامه فرمود اصابها وابلون، وابل بارانهای دان درشت رو میگن. فآتت اکلها ضعفین، اکل یعنی معکول، یعنی خوراکی، که در اینجا منظور همون میوه و ثمر باشه. ضعفین تثنیه ضعف، ضعف یعنی دوچندان، یعنی دو برابر. پس ضعفین یعنی دو تا ضعف، در نتیجه یعنی دو تا دو برابر، یعنی چهار برابر. یعنی فرض کنید چنین درختانی در چنین باقی سالی دو فصل میوه بده به جای یک فصل، و هر فصل هم دو برابر، یعنی اینقدر پر ثمر، پر حاصل، پر محصول. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، طل به اون بارانهای ریز و شبنموار گفته میشه. چون این باقی اگر از بارانهای دانه درشت برخوردار نشد، بارانهای دانه درشت بهش نرسید، رطوبت‌های هوا، نمها، شبنمها بهش خواهد رسید و همون برای به ثمر نشستنش کافی است. والله بما تعملون بصیر، به خداوند نسبت به آنچه که انجام میدهید بیناست. یعنی او میبینه، میبینه که درون دلهای شما چه میگذره و بر چه اساس و نیتی دست به جیب میشید و انفاق میکنید. ایود احدکم ان تکون له جنتون من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار. گفتیم که انسان با انفاق در نگاه قرآن کریم به یک باغ تبدیل میشه، باغی به بالای بلندی. اما یادتون باشه که هیچ باغی ایمن نیست، احتمال هر آفت و آسیبی رو داره. وقتی که جنگل های بزرگ به آتش می نشینند، یک باغ کوچک و محدود جای خودش رو داره. گاهی یک جرق آتش یک باغ و باغستان خرم و آباد رو به آتش می کشه. و این وقتی است که آدمی به دنبال انفاق خودش منت و آزاری داشته باشه. پس همونطوری که انفاق برای خدا آدمی رو باغ و باغستان میکنه، منت و ایزا و اذیت و آزار هم اون باغ رو به آتش میکشه. چه کسی دوست داره که باغ او به آتش کشیده بشه، به خصوص وقتی که در اوج نیاز و نیازمندی باشه؟ آیه مورد بحث به همین ماجرا اشاره داره، به آتش و باغ، به باغ آتش گرفته. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب. یود از ریشه مودت، مودت یعنی دوستی. نخیل جمع نخل، یعنی نخلها، یعنی نخلستان. اعناب جمع عنب، عنب هم به معنای میوه انگور هست، هم به معنای درخت انگور. در اینجا اعناب یعنی درختان انگور، یعنی تاکستان. ایود احدکم ان تکون له جنتون، آیا دوست دارد هیچ یک از شما که برای او باقی باشد، من نخیل و اعناب، باقی که یک طرفش نخلستان باشه یک طرفش تاکستان باشه، یعنی پر باشه از درختان نخل و درختان انگور. تجری من تحت هل انهار، این رودهای آب هم از زیر درختانش جاری باشن. طبیعتاً چون این باقی بسیار سبز و خرم و شاداب خواهد بود. لهو فیها من کل ثمرات، فقط هم درختان نخل و درختان انگور نباشه، بلکه درختان دیگری هم باشه و ثمرات دیگری هم در اون باغ باشه. طبیعتاً چون این کسی هرچه پیش بره به این باغ دلبسته تر و وابسته تر میشه و نیازمند تر میشه و این باغ هم هرچه پیشتر بره پربارتر و پرمحصول تر خواهد بود. و اصابه الکبر، کبر یعنی پیری. حالا فرض کنید پیری این باغبان و باغدار هم فرا برسه. و لهو ذریتون ضعفا، ذریه از ریشه ذر، ذر یعنی پراکنده کردن، ریز ریز کردن یک چیز و پراکنده کردن اون. در اینجا منظور نسل آدمی است که معمولا پراکنده میشند و هر کدام هم به طرفی خواهند رفت. ضعفا هم جمع ضعیف، یعنی عاجز، یعنی ناتوان. خب طبیعتاً یک چنین باغبانی، چنین باغداری، فرزندانش هم مثل خودش جز باغ و باغداری و باغبانی چیزی نمیدونن، عرضه دیگری ندارن. در نتیجه آدم‌های ضعیف و ناتوانی خواهند بود. از طرفی هم چنین فردی بالاخره به سن کهولت رسیده، نوه ها داره، نتیجه ها داره، اونها هم بالاخره عاجز و ناتوان و ضعیف هستن. فعصابها اعصارون، اعصار از عصر، عصر یعنی فشردن، اعصار یعنی مطلق فشردن. حالا با هر فشارنده ای، میخواد گرما باشه، میخواد باد باشه، میخواد سرما باشه، میخواد سیل باشه، یعنی هر فشار شدیدی که به وسیله اون باغ تراوت و سرسبزی خودش رو از دست بده و خشک و خشکیده بشه و بسوزه و از پا در بیاد، که در اینجا منظور اون گردبادهای گردآلودی است که اثر سوزاننده‌ای دارند، اثر آتشینی دارند. چون میدونید سوزاندن اختصاص به آتش نداره، گاهی سوز سرما همون کاری میکنه که سوز گرما. فعصابها اعصارون فیه نار، یک فشارندهی به او برسه که درش آتش باشه، یعنی اون خاصیت سوزندگی باشه. حالا باد داغی باشه، باد سوزانی باشه. فحترقت، اون باغ هم به آتش بنشینه. خب طبیعتاً هیچ کس دوست نداره در اوج پیری که اوج نیاز آدمی هست و آدمی دارای فرزندان فراوانی هست، تمام دار و ندارش حالا با یک گردبادی سوخته و نابود بشه. حال و احوال کسی که انفاق خودش رو با منت و آزار همراه میکنه در قیامت یک چنین حالی است، قیامتی که منتهای نیاز و نیازمندی اوست. درسته که با انفاق باقی خرم به پا کرد، اما آزار و منت او اون باغ رو به آتش کشید. کذالک یبین الله لکم الآیات، این چنین خداوند آیات خود را برای شما بیان میکند، یعنی بیان میکنه که انفاق مثال باغ رو داره، انفاق کننده مثال باغدار رو داره، و آزار و اذیت مثال اون اعصار و فشارنده رو داره. لعلکم تتفکرون، باشد که تفکر کنید، تفکر کنید که انفاق شما رو به باغی بر بالای بلندی تبدیل میکنه، انفاق شما رو مثل باغ خرم میکنه، مثمر میکنه، و این انفاق در سنین پایانی عمر تازه شروع به محصول دهی میکنه، یعنی وقتی که شما در اوج نیازید شما رو تأمین میکنه، به شرط اینکه آلوده به آزارها و اذیتها و منتها نباشه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، شما هر گلی رو نمیچینی، گلی میچینی که خوشبوترین باشه، شادابترین باشه، زیباترین باشه. انفاق در حقیقت گلی است که آدمی به سر خودش میزن، به ظاهر به دیگری میده، در حقیقت به خودش داره میده. این نگاه قرآن کریم به انفاق است. آیه مورد بحث به چنین حقیقتی اشاره داره، میگه اگر انفاق میکنید چیزی باشه که وقتی به دست شما میرسه با رضایت و رضایتمندی دریافت کنید، بپسندید، و این یعنی اون چه میدهید میستانید. گفت مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند، هر دست که دادند همان دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. اگر کسی این رو بفهمه بهترین ها رو انفاق میکنه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، ای اهل ایمان انفاق کنید، من طیبات ما کسبتم. طیبات جمع طیب، طیب به هر چیز مطلوب و دلخواهی گفته میشه که پاک و پاکیزه باشه، هیچ آلودگی ظاهری و باطنی هم نداشته باشه. فرق اون با طاهر در مطلوب بودن و نبودنه. یه چیزی ممکنه طاهر باشه، پاک باشه، اما مطلوب شما نباشه، دلخواه شما نباشه، دلپسند شما نباشه. اما طیب به اون پاک و طاهری میگن که مطلوبه، یعنی خواستنیه. میگه انفاق میکنید، از طیبات انفاق کنید. از چیزهایی که دلخواه شماست، دلپسند شماست، مطلوب شماست. اگه کسی به خود شما بده با رضایت تمام دریافت میکنید. و ما اخرجنا لکم من الارض، همینطور انفاق کنید از اون چه که ما از دل زمین برای شما برآورده ایم. مثلا باغداری یه سبد سیب بده، یک طبق مثلا انگور بده یا هر چیز دیگری. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، تیمم یه معناش یعنی شما دستتو به خاک بزنی بعد به سر و صورت بکشی، یه معناشه که به جای وضو گاهی تیمم میکنیم. یک معناش هم یعنی قصد کردن، در اینجا به همین معناست. لا تیممو یعنی قصد نکنید. الخبیث، خبیث نقطه مقابل طیب، طیب عرض کردیم اون چیزی که مطلوب شماست و پاک و پاکیز است. طبیعتا خبیث یعنی اون چیزی که مطلوب شما نیست، دلخواه و دلپسند شما نیست. لا تیمم الخبیث، میگه که قصد نکنید انفاق چیزهایی که مطلوب شما نیست، حتی قصدش هم نکنید، فکرش هم نکنید. نمیگه لا تنفق الخبیث، انفاق نکنید چیزهای خبیث رو، میگه حتی فکر این که اونا رو هم انفاق کنید نکنید، چون اینجور انفاق ها انبارتکانیه و شما رو باغ و سرسبز نمی کنه، شما رو بالا نمی بره. اون انفاقی شما رو بالا می بره که شما با اون انفاق دیگر رو بالا برده باش، اون انفاقی شما رو باغ و سبز و خرم می کنه که شما با اون کسی رو سبز و شاد و شاداب کرده باشی. ولا تیمم الخبیث، چیزایی که به دردتون نمیخوره، زائد، زیادی، دور ریختنیه، حتی فکر انفاق اینها هم نکنید. و لستم به آخذی الا ان تغمذوا فیه، آخذ یعنی گیرنده، تغمذوا از ریشه اغماض، اغماض از ریشه غمض، غمض یعنی پلک چش رو روی هم گذاشتن، کنایه است، کنایه از خود رو به غفلت زدن. میگیم فلانی چشمش رو هم گذاشت، ندید یا نادیده گرفت، یعنی چیزی ندید که خودتون حاضر نیستید گیرنده اون باشید، یعنی اگه جای اون بودید حاضر نبودید بگیرید، مگر اینکه بخواید خودتون رو به تغافل بزنید، نادیده بگیرید، اغماز کنید از سر ناگزیری، ناگریزی، مجبوری، مگر در این صورت و شرایط حاضر باشید بگیرید، وگرنه در هیچ حالت و احوال دیگری حاضر نیستید چون این چیزی رو دریافت کنید. ولستم به آخذی الا ان تغمدو فی، از این چیزها میگه انفاق نکنید. وعلمو ان الله غنی، این رو بدونید که خدا بی نیازه، خدا نیازی به انفاقهای شما نداره، این شمایید که به این نیازها و بخششها نیازمندید، وگرنه خدا غنیست بی نیازه. اونم حمید، حمید اینجا یعنی حامد، یعنی ستاینده، ستایش کننده. ببینید خدا بی نیازیست که اگر شما انفاق کنید، درست هم انفاق کنید، شما رو ستایش خواهد کرد. ستایش خدا همون پاداشی است که به همراه داره، یعنی شما رو خواهد ستود، شما رو تشویق خواهد کرد، اونم غنی شما رو تشویق میکنه، یعنی ببینید به اندازه قناعی که داره شما رو سرشار و برخوردار میکنه و پاداش خواهد داد. از شیطان و یعیدکم الفقر، ببینید کسانی که از کوه بالا میرن در به در دنبال این حفره‌ها و قسمت‌های فرو رفته و خالی میگردن که دستشون رو به اونجا بند کنن و به وسیله همون حفره ها بالا برن. وسیله بالا رفتن به قله ها همین حفره هاست. اگر اون قسمت ها نباشه سر میخورن، زمین میخورن، آسیب میبینن. انسان وقتی که انفاق میکنه در حقیقت، البته به ظاهر، یک خلع و نقصی در زندگی او ایجاد میشه، یک فقر و یک کمبودی اتفاق میفته، ولی همون باعث بالا شدن و بالا رفتنش میشه، همون باعث اوج گرفتنش میشه. و جالب اینجاست که شیطان آدمی رو از همین فقر و خلع که مایه اوجش هست میترسانه، و آدمی رو به بخل که از زشت‌ترین اخلاقیات آدمی است وامی داره. ولی خدا میگه همین چیز هاست که موجبات رسیدن شما به غفران من فراهم میکنه و موجبات افسونی و بزرگی شما خواهد بود. آیه مورد بس به همین حقیقت اشاره داره. از شیطانو یعیدکم الفقر، مردم شیطان به شما وعده فقر میده، میگه اگه ببخشید دستتون خالی میشه، دچار نقص و کم بود میشید. و یأمرکم بالفحشا، امر یعنی واداشتن، فحشا مؤنث افحش به معنای کار زشت و قبیحه، که از مصادیق زشتی یکیش همین بخل ورزیه. عرب با آدمهای بخیل میگه فاحش، یعنی کسی که کار زشتی رو انجام میده با اعمال بخل خودش. شیطان به شما وعده فقر میده، شیطان شما رو وامی داره به یک کار زشت که همون بخل باشه. ولی از اون طرف والله یعیدکم مغفرتا من، اگر شما اهل بخشش باشید دو اتفاق از نهای خداوند برای شما میفته، یکیش مغفرته. مغفرت از ریشه قفره، قفره به معنای شستشو دادن، قفر ثوبک یعنی لباس تو بشوی، مغفرت یعنی شستشو، یعنی پاکی انسان و طهارت انسان، در نتیجه سبکی و سبکباری انسان محصول انفاقه، یکی از محصولات انفاقه. محصول دومش هم فضلن، فزونی، فراوانی، یعنی چیزی از تو کم و کسر نخواهد شد. والله واسعون، یادت باشه خدا واسع، خداست که وسعت میده، خداست که دامنه میده. علیم، آگاه هم هست، میدونه چه کسی رو بهش وسعت بده و به چه کسی نده. یعتل حکمه من یشا، شما به فانوس نفت میدید، فانوس به شما نور میده، روشنی میده، روشنایی میده. در انفاق دقیقا یک چنین اتفاقی میفته. اون چه شما میدید مثال نفت رو داره، اون چه دریافت میکنید مثال نور رو داره. یعنی به وسیله انفاق خداوند به انسان نور میده، دید میده، بینش میده، یا به قول قرآن کریم حکمت میده. تمام مشکل ما آدم ها ریشه در نبود حکمته، ریشه در نبود نور فهم و دانایی داره، در نبود بینش و بیناییه. این بینش و نور چیز کمی نیست. رضا خداوند که به مال میگه خیر، به حکمت و دانایی میگه خیر فراوان. میگه خیر فراوان میخوای؟ برو سراغ حکمت. حکمت میخوای که خیر فراوان هست؟ وقتی نصیبتون میشه که از خیر کم که مال هست بگذری و انفاق کنی. خیر اندک و کم و ناچیز بده، خیر فراوان برگیر. به قول مولانا گفت کاسه بده کعستان، شور گذین نه شوربا. تو یه خورده شوربا بده به همسایت، خدا بهت شور میده، شیدائی میده، مستی میده. تو یه کاسه آب بده دست دیگری، خدا بهت کأس میده، جام باده میده، باده های روحانی و ربانی میده، تو رو سرمست و شیدا میکنه. آیه مورد بحث بعد از ماجرای انفاق به حکمت اشاره میکنه، میخواد بگه که خدا این حکمت رو به کسانی میده که اهل انفاق باشن. یعتل حکم من یشا، خدا حکمت را به هر کس که بخواهد میدهد. و من یعتل حکم، به هر کسی که به اون نور حکمت داده بشه، فقد اوتی خیرن کثیرا، خیر فراوانی به او داده شده. و ما یذکر الا اولو الالباب، الباب جمع لب، لب یعنی مغز، اولوالالباب یعنی صاحبان مغز. میگه این یک حقیقتی است که البته هر کسی متوجه نمیشه مگر صاحبان مغز، صاحبان خرد. اونا هستن که از این آیات الهی میتونن درک و دریافتی داشته باشن، بهره و نصیبی داشته باشن. ببینید دو تا هسته، یکی مغز دار یکی بی مغز، بکارید کدوم از شرایط بهره میبره، کدوم از خاک زمین، آب زمین، نور آسمان بهره میبره و ریشه میزنه و رشد میکنه و بالا میاد. اونی که مغز داره، اونی که مغز نداره، در دل همون خاک، همون آب، زیر همون نور میپوسه و ضایع میشه و از بین میره. انسان هم همینطوره. اگه بی مغز بود، اگه مغز خودش رو به کار نینداخت، او از این آب حیات آیات هیچ ترفی نمیبنده و هیچ رشدی رو دریافت نمیکنه، هیچ تذکر و توجهی رو بهره و نصیب نمیبره. و ما یذکر الا اولو الالباب.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.